رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی نشر نوبتی مجله خبری دوشنبه 11 فوریه است و من میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز توجه کنید به سرخطی اخبار. پاپیروم در پایان ماه فوریه به استعفا می رود. عبدالجانوف را از بوریسپول به کیف آوردند. در ترکش کان انگشت روسیه 18 انگشتکن جان باختند و در ایران دو دختر میرحسین موسوی را بازداشت کردند. تفصیل خبرها. واتیکان اعلام کرد که بندیکت 16 روزی 28 فوریه از مقام پاپی روم استعفا می‌دهد. در 6 سال اخیر اون نخستین رهبری روحانی کلیسای کاتولیکی دنیاست که استعفا می‌رود. بندیکت 85 ساله گفته است او دیگر توان ندارد، زیرا نیرویش در ماه‌های اخیر کم شده است. بنا به گزارش ها این قرار راه را برای انتخابات پاپی نو تا پایان ماه مارس باز می‌کند. کاردینال سابق آلمانی یوزف راتزینگر سال 2005 در پی درگذشت یوان پاول دو پاپی روم انتخاب شد. سروزیر سابق تاجیکستان عبدالملک عبدالجانوف را از بوریسپول به بازداشتگاه کیف پایتخت اوکراین انتقال دادند. عبدالجانوف را روز 5 فوریه در فرودگاه بوریسپول دستگیر کردند. مقامات تاجیکستان او را با جنایات سنگین چون تروریسم و باندیتیسم و جنایات اقتصادی عیبدار میکنند. دادگاه بوریسپول روز 7 فوریه عبدالجانوف را برای 40 روز به حبس گرفت. عبدالجانوف 64 ساله در آغاز سالهای 90 سروزیر تاجیکستان و بعدن سفیر در مسکو بود، ولی بعد رقابتش با امامعلی رحمان در انتخابات سال 1994 ترک کشور کرد. وزارت امور داخلی روسیه گفت بر اثر ترکش صبح دوشنبه در کانی ورکوتینسک کمی 18 انگشتکن هلاک شدند. پیوتر لابانوف سخنگوی وزارت حالات اضطراری روسیه در جمهوری کمی میگوید:
بنا به معلومات اولیه ترکش گازی میتان در عمق 800 متر رخ داد. در وقت حادثه 259 نفر کار میکردند. 23 نفری آنها به واسطه در محل ترکش بودند.
حادثه‌های مهلک در کانهای انگشت روسیه به علت بی‌احتیاطی و نقض قاعده‌های امنیتی زیاد رخ می‌دهند. در قبال قضیه امروز پرونده جنایی باز کرده‌اند. سفری معاون اولی سروزیر روسیه ایگر شوالوف به دوشنبه و به این ترتیب اجلاس نوبتی کمیسیون همکاری‌های اقتصادی تاجیکستان و روسیه که قرار بود 13 فوریه برپا شود، ظاهراً تا ماه اپریل به تأخیر افتاد. دو سازشنامه مهمی بین تاجیکستان و روسیه در مورد لغو باج گمرکی مواد سوخت و مهاجرت که ابتدا می‌بایست ضمن سفر شوالوف امضا می‌شد، الکی در هفته گذشته در مسکو به امضا رسید و به گفته یک منبع از اپلوس این ضرورت برگزاری جلسه کمیسیون بین‌دولتی را از بین برد. بر اثر سقوط چرخبال نظامی می-8 در بحر خزر دستکم 3 سرنشینش هلاک شدند. این سانی هر روز دوشنبه در نزدیکی باکو پایتخت آذربایجان رخ داده است. مقامات ایران دو دختری رهبری مخالفین میرحسین موسوی را دستگیر کردند. سخنگوی موسوی در پلیس اردشیر امیر ارجمند به آزادی گفت معلوم نیست که حالا آنها کجایند.
صبح متاسفانه نیروهای امنیتی به منزل شخص خانم زهرا موسوی و همچنین نرگس موسوی مراجعه کردن و تمام آپارتمان اونها رو گشتن و بعد اونها رو با خودشون بردن.
موسوی و مهدی کروبی دو رقیب عمده رئیس جمهور محمود احمد نژاد در انتخابات سال 2009 بودند. وقتی آنها در اوایل سال 2011 طرفداران خود را به اعتراضات نظیر بهار عرب دعوت کردند، مقامات ایران هر دو را به حبس خانگی انداختند. ادامه خبرها. پروی هریرکیان یکی از نامزدها به انتخابات رئیس جمهوری ارمنستان از درخواست تأخیر انتخابات 18 فوریه دست کشید. هریرکیان 63 ساله روز 31 ژانویه در یک حمله در یروان از کتفش تیر خورد. هفته پیش پلیس دو گومبر را دستگیر کرد، ولی هدف سوءقصد ناروشن باقی میماند. هریرکیان دیروز از دادگاه قانون اساسی خواست تا به دلیل وضع صحتش انتخابات را دو هفته عقب اندازد. قانون اساسی ارمنستان در صورت ناتوانی نامزدها تأخیر رأی‌گیری را اجازه می‌دهد، اما رهبر حزب خودشناسی ملی که رقیب بالقوه برای رئیس کنونی جمهوری ارمنستان سر سرکیسیان دانسته نمی‌شود، امروز تقاضایش را پس کشید. قرار روسیه جهت منع واردات گوشت از آمریکا از امروز به اجرا می‌دراید. خدمات بیطاری و بهداشتی روسیه در اوایل ماه اعلام کرد که از بس که تولیدکنندگان آمریکایی تقاضای آنها در مورد از رکتو دوپامین آری بودن گوشت گاو و خوک و مرغ مرجانشان را تضمین نمی‌دهند، واردات گوشت از آمریکا را منع می‌کند. راکتوپامین یک نوع خورش اضافی است که برای فربه کردن چاروا استفاده می‌شود. سردختر بهداشتی روسیه گنادی انیشنکا روز دوشنبه گفت مسکو این تحریمش را تنها زمانی که آمریکا صادرات گوشت دارای راکتوپامین را قطع کند خواهد برداشت. آژانس معیارهای غذایی سازمان ملل وجود مقدار کمی راکتوپامین در غذا را برای سلامتی انسان خطرناک نمی‌شمارد، ولی استفاده آن در چند کشور از جمله چین منع شده است. شنونده عزیز، این بود خلاصه چند خبری مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برایتون مناسب سری بزنید با ozodi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا نوبت میرسد به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها
آینده ساز میوزیک تقدیم میکند.
مطلوب رحیمو و آوازخوان معلول تاجیک تصمیم دارد سفر موقوف ماندهش به خارج کشور را سالی روان انجام میدهد.
نمیدونم چی شد و این سفر به تاخیر گذاشته شد. ما با امید کسی و چیزی نیستیم. ما باید خودمون حتما کوشش کنیم و با جامعه با جهان نشان دهیم که ما مایبان عضوی جدا نشونده جامعه جهانی بودیم حتی خواهیم بود.
دو چشمم گوشن عشق است، لبانم ساغری نازد، روحی من ماهی شب هایم، نگاهم عالمی رازد. دو چشمم گوشن
خوب، این صحبت آوازخوان را شام چهارشنبه در مجله آینده ساز میوزیک رادیو آزادی خواهید شنید. اما حالا یادآور میشوم که مجله خبری رادیو آزادی است در امواج و من مرزا سلیم پور مجری این برنامه از استودیو رادیو آزادی در پراگ، و اکنون فرصتی داریم برای یک نگاه کوتاه به سرخطی گزارش های این نشر مجله. سه ساعت ترس و تهلکه و در نهایت آه سبوکی 135 مسافر و 6 خلبان هواپیمایی بوئینگ تاجیک ایر. منصب نوی رجبی میرزا، گفتگوی رادیو آزادی با سخنگوی حزب دموکرات. در قم چی گذشت؟ حمله هواداران احمدی نژاد به لاریجانی. و بعدی گزارش های آزادی، منزل علی گوسنوف را در ادرسمان پس میدهند. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. مقامات شرکت تاجیک ایر در یک نشست خبری سبب های دوچار مشکلات شدن هواپیمای بوئینگش را تشریح کرد. این هواپیما که باید با مسکو پرواز میکرد شام شنبه بعد از خستنش از فرودگاه پایتخت تاجیکستان نتوانی سفرش را ادامه دهد و 3 ساعت در فضای دوشنبه دور زده دوباره به زمین نشست. 3 ساعت ترس و تهلکه و در نهایت آه سبوکی 141 سرنشین این هواپیما و صدها نزدیکان آنها. گوش دهیم به گزارش شهلا گلخواجه، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
ریاست شرکت تاجیک ایر قضیه هواپیمای بوئینگ 737-300 را که از نیمه راه برگشته در فرودگاه دوشنبه پایین آمد عملکردی ضروری اما برای حیات مسافران به خطر عنوان کرد. فیروز همراهی رئیس شرکت تاجیک ایر گفت که سبب اصلی بازگشت هواپیما به فرودگاه دوشنبه فعال نشدن سیستم مخصوص نگهداشت بلندی پرواز بود. وی افزود
شرایطی که برای پرواز بلند در حدود طیاره مهیا میکند همین سیستم که بعد از که بلندی میگیرد طیاره تقریبا در اشلون پرواز 120-140 همین سیستم کمتر از کار میبراید. امکانیتی با بلندتر پرواز کردن طیاره نداشت. برای همین خوابون ها در اساس اینستروکسیوی که هست و پولنگوی دوشنبه برگشتند. اگر زمین به این خیل کار نشانیومی سیستم معلوم میشد خوابون ها پرواز نمیکردند.
جنوبی همرویف خبر رسانه ها رو که گویا این هواپیما در حالت صدمه‌ای قرار داشت به پایه خوند و قضیه رو یک حالت نومید که برای بسیاری از هواپیماهای میانه پرواز خاص بوده میتواند و اضافه کرد که حادثه هیچ گونه وایمه رو به میان آورده است. اما بزرگ امانوف یک مسافر این هواپیما در برای حالت روانی سرنشینان چنین گفت.
یک ساعت گذشته بود که ساعت لیوچی آمده گفت که همه خیلی وضعیت ویران شد. بعد هوا سخت ترسناند و مردم خیلی خودشان ساز حس نکردند. بعد هوا خدا میگفت و وقت نکی بعد تقدیر خدا دادن. ای حدیثه را گفته نداشه در خود نبدی در سمالیوت
بعد از بازگشت به فراز دوشنبه هواپیمان نزدیک به 4 ساعت در هوا چرخید که سویشواری خود را به پایان رساند. به گفته فیروز همرویف رئیس شرکت تاجیک ایر، فرود آمدن هواپیمان با وزن زیاد تا یک اندازه خطرناک بود. چرخش طولانی هواپیمان در فضای دوشنبه سبب نگرانی ساکنان شهر گشت. نگار یک ساکن پایتخت که این پرواز غیر عادی را دیده است میگوید:
عملیات 4 ساعت در هوا تاب خورده میفهمید که یعنی یگان مشکلات داره. فرودگاه هم از درباره همین سوالات درد می زدن. اینش با اینش اتو دیدی خیلی شده تا درد می زدن و این میکردن. حتی می گویند که کارگرو باید خوچون باید میکردن که چند سوفیت از پرواز دست کشیدن.
رئیسیت شرکت توجیک ایر فیروز همرویف گفت پس از فرود آمدن این هواپیما همه مسافران با استثناء یک نفر که از ادامه سفر خودداری کرد طریق همین نوی بوئنگ شرکت سامان ایر به مسکو پرواز کردند. به گفته رهبریت شرکت توجیک ایر بوئنگ 737-300 یک سال پیش طریق لیزینگ خریداری شده است. آن 15 سال استفاده شده از این پیش با چنین مشکل مواجه نگشته است. حالا از حساب متخصصان شرکت توجیک ایر و وزارت نقلیات تاجیکستان کمیسیه ویژه تأسیس شده است که سبب‌های حادثه را می‌آموزد. گفته می‌شود بعد از انجام تشخیص فنی بوئنگ 737-300 از نو به پرواز خواهد آمد. شالوی گلخوجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
سبب‌های مشکلات در پرواز یک هواپیمای تاجیک ایر. پیگیری موضوعهای تاجیکستان را در مجله خبری ادامه می‌دهیم. مسعود صابیروف رئیس سابق حزب دموکرات تاجیکستان در یک نامه از رئیس این جمهوری امام‌علی رحمان خواسته است در امر بازنگری تصمیم وزارت عدلیه که سید جعفر عثمانوف را رئیس نوی دموکرات‌ها اعتراف کرد مساعدت کند. آقای صابیروف نوشته است این تصمیم ناسنجیده حزب را دوباره دچار کشمکش‌های داخلی کرد و جدایی اندازی‌های به تعبیر او آگاهانه به خاطر تأثیر گذاشتن به جریان آمادگی‌ها به انتخابات امسالی ریاست جمهوری تاجیکستان انجام شده است. حزب دموکرات ماه دکبر در یک همایش مسعود صابیروف را از ریاست برکنار و سید جعفر عثمانوف را به جای او رئیس انتخاب کرد. وزارت عدلیه روز 5 فوریه ریاست عثمانوف را پذیرفت. با این حال شورای سیاسی جدید حزب دموکرات اخیراً خبرنگار شناخته رجب میرزا را سخنگوی دموکرات را تعیین کرده است. در یک تماس تلفنی از رجب میرزا ابتدا همین را پرسیدیم که چرا یک بار به کار حزبی گذشت.
این نمیشه بگه که این کاری دائمی حزبی است. این تنها یک مسئولیت از پیچ یک فعالی جهانیتی است.
میشه گفت که یک دلیلش این است که به همون اجرا شدن برنامه به هم آوردن حزب که مثلا سید جعفر عثمانوف پیش گذاشته است باور داره؟
من نه تنها باور دارم، بلکه یکی از اونهای هستم که تلاش زیادم کرده بودم برای به هم آوردن اعضای واقعی دموکرات پرستان. چندین مراتبه حتی صرف نظر کردیم بعضی تحقیرها و تهمتها را نسبت خود از جانبی مسعود صابیروف و رفتیم نزدی او، اما او مثل تصمیم میگرفت که گوید ما سپاریش را اجرا میکرد که به عملی حزب براش موافق تر است و در آخر او مانده تنها یگانه اعضا و یگانه معاونش حیدرآقا عبدالله فنداش.
ولی در مسعود صابیروف قانونمندی رهبریت نو را قبول ندارد.
اگر ما واکنشی مسعود صابیروف در همین چند روز اخیر ببینیم چقدر اختلاف برانگیز است. مثلا روز اول وقتی که اعتراف قرارهای انجمن از جانب وزارت عدلیه صورت گرفت، در صحبت‌های اولینش مسعود صابیروف میگفت که با دو دست ادب حجت‌های حزب را تسلیم میکند و همچنین یک اعضای قطاری باقی میماند، اما پداهش علاقه اظهارات یگانه اعضا و یگانه معاونش حیدرآقا عبدالله پخش شد که این تصمیم وزارت عدلیه را غیر قانونی اعلام میکرد. و امروز باز هم مسعود صابیروف گویا یک نامه به پرزیدنت رحمان اعلام کرده است. من فکر میکنم از همین گونه یک واکنش های زیر نفیری مسعود صابیروف میشود خلاصه کرد که او واقعا هم از دایره های بیرون از حزب اداره می شود.
اما جناح دیگری که در حزب دموکرات بود، جناح محمد روزی اسکندرف، آیا نظر این جناح و رهبریت نوی حزب چگونه است؟
می شود گفت که اصلا جناح در داخل حزب دموکرات دیگر مفهوم جناح وجود ندارد و همچنین از گروهی که تا سال 2006 با رهبری محمد روزی اسکندرف حزب می شناختن، امروز بغیر از چند نفر علاقه در جلسه های شورا و تصمیم گیری های حزب هم علاقه فعالیت خیلی گسترده هم دارن. تنها موقع رحمت الله ولیف و حاجی محمد عمرف برای ما یک نام معین است.
برنامه های حفظ چگونه هست مثلا در کوتاه مدت و در دراز مدت؟
یکی از تصمیم های جدی همین است که بازسازی سازمان های محلی، همچنین تصمیم گرفته شد که سایتی حزبی دموکرات تاجیکستان از سری نو فعال بگردد. روزنامه عدالت ما به نظر که انشاءالله از نو احیا میکنیم، ولی در مدت اول اگر از نگاه تاکتیکی بگیریم، حاضر ما بیشتر به کاری بازسازی سازمان های محلی ما بیشتر فکر میکنیم.
اما انتخابات ماه نوامبر بسیاری ها به این توجه دارن که آیا حزب دموکرات نامزد خود را داره در این انتخابات یا چی؟
حالا در این باره نیست، چون مشکلاتی داخلی ما هست زیاد است. ما حالا میخواهیم که کار جانب بگردانیم، بین سازمان های محلی رابطه را برقرار بکنیم و بعدا این البته در پیشروی انتخابات پرزیدنتی که انجمنی نواتی هیزم هم درمازه است در اون جمع سوالگذاری خواهد شد.
حدسای زیادی هست در باره تغییر اخیر رهبرات حزب دموکرات و بعضی ها حتی میگویند که در پشت این تغییرات مشخصا یک نامزد احتمالی ایستاده است از داخل دایره های حاکم و مشخصا حتی شهردار دوشنبه را هم نام میبرند. تا کجا این شایعات واقعیت دارد؟
به هیچ وجه من نمیتونم گفتم که همین گونه واقعیت ها جا داشته باشد. اگر مثلا یکی از اعضای حکومت تاجیکستان همین حزب گویا که میخواهد به ابزاری سیاسی خودش استفاده کند، در اون صورت من فکر میکنم که پیش از همه در ثبت نامش باز هم دشواری پیش میآمد. اما حالا که چنین نیست و فکر میکنم که تصمیمی وزارت عدلیه که با خیلی تاخیر اعتراف ما را انجام داد، سببش همین بود که اونها واقعا هم باید خلاصه میکردن که ما چی میخواهیم، باید چی کار کرده میکنیم.
حزب دموکرات یکی از نیروهای مقتدر سیاسی در اولهای سالهای 90 بود، اما اختلافهای داخلی نقش این حزب در سالهای آخر خیلی کمرنگ کرد. آیا این حزب ظرفیت احیای نیرو و نفوذ قبلش را دارد در صحنه سیاسی تاجیکستان؟
ما حالا یک چیز بلند پایای این گونه وعده کرده نمیتونیم، چون فضا سال 1990 نیست، فضا حتی سال 2006 نیست. ما فکر میکنیم که در حادثه های سیاسی تاجیکستان حتما نقش بارز خواهند داشت.
تشکر رجب میرزا بود، سخنگوی حزب دموکرات تاجیکستان، در باره برنامه های این حزب و اختلاف نظر رهبریت جدیدش با رئیس پیشین حزب مسعود صابیروف.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر،
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد
امروز و جاویدانه.
بله شنوندگان عزیز، سامانه‌های اجتماعی در حوزه‌های نوان برای وابستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت حتما از این وسایل به صفحه دوستان ما بپیوندید. اما در ادامه برنامه می‌رویم به ایران. بنا به خبرها، علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران روز یکشنبه هنگام سخنرانی به مناسبت سالگرد 34 انقلاب اسلامی در حرم فاطمه معصومه یک زیارتگاه شیعه‌ها در شهر قم به اعتراض هواداران رئیس جمهور محمود احمدی نژاد روبرو شده است. حدود 100 هواداری احمدی نژاد به سوی لاریجانی مهرهای نماز را پرتافتند و لاریجانی مجبور شد سخنرانیش را قطع کرده پس صحنه برود. همکار ما نور محمد خوزاده در گزارشش میگوید با نزدیک شدن انتخابات ماه ایونی رئیس جمهوری ایران، مخالفت های جناح های سیاسی در این کشور نیز شدیدتر می شود.
بنابر نوشته سامانه های اینترنتی ایران، پیش از قطع سخنرانی علی لاریجانی چند نفر از جانبداران محمود احمدی نژاد در منبر پشت سر علی لاریجانی قرار گرفتند و بر ضد وی شعار می دادند. وی همانا با سخنرانیش ادامه می داد. حتی به سوی لاریجانی کفش ها هم پرتاب شد و به وی لعنت می فرستادند. جانبداران لاریجانی پیش تریبون را گرفتند و دست های خود را بالا برداشتند تا مهرها و کفشا به لاریجانی بر نخورد. با وجود این، هواداران احمدی نژاد پنجره های قطار پیش را چپه کردند و به لاریجانی رئیس پارلمان حملور شدند. در این هنگام پاسبانان لاریجانی خواستند وی را از حرم فاطمه بیرون ببرند، ولی باز هم هواداران کفن پوش احمدی نژاد پیش راه وی را گرفتند. خبرگزاری های ایران نوشتند جانبداران احمدی نژاد در دست شعارهای زنده باد بهار، تو با ما جرأت طوفان دادی در دست داشتند. درباره سبب های این ماجرا در مطبوعات ایران خبری به نشر نرسیده است. ولی تحلیلگران میگویند که این رویداد میتواند با ماجرای اخیر لاریجانی و احمدی نژاد در پارلمان ارتباط داشته باشد. ده روز پیش ضمن سخنرانی خود در پارلمان، احمدی نژاد برادر لاریجانی و خانواده لاریجانی را با فساد مالی متهم و در این باره نواره را هم در پارلمان پخش کرد. حالا این دو جانب، یعنی احمدی نژاد و لاریجانی، که هر یک میخواهد وارد مبارزه های انتخاباتی شود، فساد مالی یکدیگر را افشا میکنند. علی رضا کرمانی، تحلیلگر امور ایران در رادیوی آزادی، میگوید
آقای احمدی نژاد بسیار علاقه دارد که یکی از نزدیکان او رئیس جمهوری آینده باشد تا این مسیر او و دوستانش بتوانند به کار خودشون ادامه بدهند.
ولی تا حال جناح احمدی نژاد نامزدی کسی را اعلان نکرده است، زیرا آنها می ترسند که ممکن است صلاحیت وی را برای انتخابات تایید نکنند. با نظر داشته چنین وضع، احمدی نژاد خیلی با احتیاط پیش می رود. آقای کرمانی می گوید با احتمال زیاد شورای نگهبان نامزدی جانبداران احمدی نژاد را رد خواهد کرد.
تردیدی نیست که شورای نگهبان که باید صلاحیت کاندیداها رو تایید بکند، صلاحیت طرفداران آقای احمدی نژاد رو تایید نخواهد کرد و این باعث بالا گرفتن تنش‌ها در ایران از همین حالا شده.
آقای کرمانی می افزاید در ایران همه از یک دیگر پرونده های سوء استفاده های مالی دارند و هرگاه لازم شود این پرونده ها را افشا می کنند.
گفته شده است که آقای احمدی نژاد پیش از دوران ریاست جمهوری، وقتی که شهردار تهران بوده، نزدیک به 80 میلیون دلار پول گم شده است. معلوم نیست این پول ها به کجا رفته.
در گذشته آیت الله خامنه ای رهبری روحانی ایران از احمدی نژاد حمایت میکرد و میگفت که نظری آقای احمدی نژاد از همه به نظری وی نزدیکتر است. بعد از این سخنان کسی به این فساد مالی احمدی نژاد پافشاری نمیکرد، ولی حالا این طور نیست و دایره های نزدیک به خامنه ای برای ریاست جمهوری در باره نامزدی علی اکبر ولایتی وزیر خارجه دوران ریاست جمهوری رفسنجانی، حداد عادل شخصی نزدیک به خامنه ای و قالیباف شهردار کنونی تهران بیشتر صحبت میکنند. اما در برابر این پرونده های فساد مالی احمدی نژاد را که هیچگاه بسته نشده بود دوباره روی آب می‌برارند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز، با این شماره به ما یک زنگ یا اسمس بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. در ادامه مجله خبری برمیگردیم به موضوع های تاجیکستان. مقامات شهرک ادرسمان واقع در 100 کیلومتری شمال خوجند تصمیم گرفتند منزل جوان روس علی گوسانوف را برگردانند. بعد نشر چند مطلب در آزادی درباره مشکل منزل الگ، جلسه شورای شهرک ادرسمان به سرنوشت این جوان توجه کرد. علی گوسانوف بعد ادای خدمت در ارتش تاجیکستان به ادرسمان برگشت، ولی دید که منزل او را دیگران اشغال کردند. اما خانواده‌ای که حالا در خانه الگ زندگی دارد خواهش کرده است که حداقل تا رسیدن بهار اینجا بماند، چون که 3 فرزند نابالغ دارد. تفصیلات دیگری موضوع در گزارش معصوم محمد رجب، خبرنگاری آزادی در خوجند.
الگ اوسانوف جوان روس پس از خانه بچه‌ها به خدمت حربی به زادگاهش برگشته، چند سال این جانب تلاش دارد منزل میراثیش را که مقامات زمان نابالغیش در اختیار آیله دیگر گذاشته بود دوباره صاحب شود. یک ماه پیش رئیس شورای جماعت شهرک ادرسمان به رادیوی آزادی گفته بود که این مسئله را در نزدیکترین روزها با اشتراک خودی الگ بررسی و از روی قانون بر نفع وی حل خواهند کرد. اومدقل حاجی مرادوف، معاون رئیس شورای جماعت شهرک ادرسمان، روز دوشنبه 11 فوریه در مورد این وعده به الگ داده‌شان چنین گفت:
مازدم ماز نوروز میبرم دیشب یا وای روزش میاد مامتم اخوبلو اکت منو چطور کنم میگیم چطور کنم گذرنم.
بحری عبدالرحمن و رهبری سازمان جمعیتی دیار که در گفتگو با مقامات شهرک ادرسمان از جانب الگ اوسانوف اشتراک کرده است میگوید آنها به خاطر انسان دوستی نتوانستند این خواهشی صاحب خانه را رد کنند. خانم عبدالرحمن و افزود:
В этой семье было трое маленьких детей.
Ин оила се кудаки хурдсол доштанд ва сарвари оила Тоштемир гуфт ки дар ин фасли сармо ба онҳо ба ҷои дигар кӯчидан вазнин аст. Вай хоҳиш кард то 21 март ба онҳо фурсат диҳем хонаро барои Алек холӣ кунанд. Соҳиби ҳозирии хонаи Алек намедонист ки манзилаш қонунан ба каси дигар тааллуқ дорад. Аз ин рӯ вайро гунаҳкор кардан нашояд. Баҳри Абдураҳмонова, раҳбари созмони ҷамъиятии Диёр дар шаҳри Хуҷанд суҳбат мекард. Алек Усанови 25 сола дар ҳоли ҳозир дар сарпаноҳе ки ба вай мақомоти интизомии Хуҷанд додаанд зиндагӣ дорад. вай дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт ки ваъдаи мақомоти шаҳраки Адрасмон дар дилаш шӯлаи умедеро фурӯзон кардааст ки билохира ҳаққи қонунии соҳибӣ ба манзили мероси аз падарашро ба даст хоҳад овард. Аммо аз ваъдаҳои зиёди мақомот хаста шудааст. Ки онҳо соли панҷум аст ба ман ваъда медиҳанд. Дигар умед надорам ки рӯзе калиди хонаамро ба даст мегирам. Худатон бубинед, дар остонаи баҳор қарор дорем. Аммо соҳибони ҳозираи хона мегӯянд ки ҳанӯз ҳам ба худ сарпаноҳе пайдо накардаанд. Ҳарчанд ки онҳо зимни гуфтугӯ дар назди мақомот ваъда доданд ки ҳамин ки ҷои нави зист пайдо карданд, хонаи маро зуд холӣ мекунанд. Аммо дар ҳамин ҳол мақомоти шӯрои шаҳраки Адрасмон дар суҳбат бо радиои Озодӣ таъкид карданд ки мушкили Алек ҳал шудааст. Онҳо ба соҳибони ҳозираи манзили вай бар ивази холӣ кардани хона аз хобгоҳи оилавӣ ду ҳуҷра додаанд ва дар посух онҳо ваъда доданд ки то 21 март калиди хонаро ба дасти Алек месупоранд. Маъсуми Муҳаммад Раҷаб, Радиои Озодӣ, Хуҷанд.
Як гардиши тоза дар сарнавишти Алек Усанов ва ҳоло навбат мерасад ба навгуни варзиши Тоҷикистон аз шоҳи варзиши мо дар Душанбе Назрулоҳи Латиф.
Ҷамъомади таълимӣ ва тамринии дастаи футболи Равшан Қаҳрамони Тоҷикистон дар айни ҳол дар шаҳри Кӯлоб ҷараён дорад. Маъруф Рустамов, сармураббии дастаи Равшан, зимни суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, марҳилаи дуввуми омодагиҳо ба ҷоми АФК рӯзи 12 феврал дар шаҳри Қайроқуми вилояти Суғд шурӯъ мешавад. Нахустин бозии дастаи Равшан дар сабқати гурӯҳии ҷоми АФК 2013 рӯзи 6 март дар шаҳри Хуҷанд дар варзишгоҳи 20 солагии Истиқлолияти Тоҷикистон баргузор мешавад. Дастаи Регар Тадас барандаи медали нуқраи мусобиқаи қаҳрамонии Тоҷикистон бошад, ҳоло дар майдони худ варзишгоҳи металлурги шаҳри Турсунзода ба ҷоми АФК 2013 омодагӣ мебинад. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته ریگر تداس در صحبت با رادیوی آزادی گفت
تایوری خیلی خوب رفته شد است و اومان که حالا تا 15 فوریه ما در شهر تورسوزده تایوری میبینیم.
آقای حبیب اللهیف افزود دسته ریگر تداس روز 17 فوریه به ترکیه سفر میکند و در شهر انتالیا به جام AFK آمادگی میبیند. در جرایان آمادگی ها در ترکیه ابراز داشت محمد جان حبیب اللهیف دسته ریگر تداس با تیم های بسای کوسوو، اوغجت پیس و ارتش قزاقستان همچنین بالتیکای روسیه 4 بازی سنجشی انجام خواهد داد. ریگر تداس روز 5 مارس در نخستین بازی مسابقه گروهی جام AFK با تیم صفای لبنان در بیروت رقابت خواهد کرد. در واقع دسته ریگر تداس در بازی سنجشی که روز شنبه در ورزشگاهی متالورگ شهری تورسونزاده برگزار شد بر تیم لیگ عالی ЦСКА پامیر دوشنبه با حساب 3-1 غالب آمد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده عزیز، اینجا یک خبر دیگر داریم. آلبوم بیبلی گروه راک بریتانیایی مانفورد اند سانز در مراسم 55 اعطای جایزه های گرمی در لس آنجلس جایزه برای بهترین آلبوم سال 2012 را به دست آورده است. ترانه وریانگ گروه فن از نیویورک بهترین ترانه سال اعتراف شد. دی بلک کیز جایزه بهترین آلبوم راک و دریک جایزه بهترین آلبوم رپ را به دست آورده. آوازخوان سابق بیتلز پول مک‌کارتنی را برای آلبوم کیسز آن دی باتم با جایزه گریمی برای بهترین آلبوم موسیقی پاپ سال سرفراز گرداندند. گریمی از معتبرترین جایزه های موسیقی دنیاست که از سوی اکادمی ملی علوم و هنرهای ثبتی آمریکا داده می شود. و شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشریه مجله خبری. گفتگوهای ما را بعد از یک پاره آهنگ مجله های ویژه رادیوی آزادی ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.